اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در این یک ماه گذشته حساب الامر حاج آقا با بعضی از سرنخهایی که به بنده فرمودن خیلی فکر کردم، خیلی بررسی کردم بعضی از کتابها و متونی که در مورد عاشورا نوشته شده یا مشابه این متون، بحث‌های تاریخی و کتاب‌های تحلیلی. فکرم این بود که چه موضوعی رو انتخاب بکنم. بالاخره من حساب مجموع به این نتیجه رسیدم که راجع به این موضوع صحبت کنم که عنوانش باشه عاشورا، میزان‌ها و ترازوها.
به به بله بله.
چون ما دائما چه وقتی که خودمون برای خودمون داریم تلاش میکنیم در متون اسلامی، چه وقتی که وظیفه گویندگی بهمون محول میشه، اصلی ترین هدفمون این هست که اگر مطلبی میخوانیم یا مطلبی رو در مقام یک گوینده بیان میکنیم، اون مطلب یک قاعده و یک ترازو باشه. بارها بنده این مطلب رو در این مجلس شریف شما عرض کردم که امیرالمومنین می‌فرماید که من تعلمت منه حرفاً صرت له عبدا. کسی که من یک حرف ازش یاد بگیرم بنده او هستم. اینو بارها عرض کردم که من هیچ وقت این روایت برام جا نمی‌افتاد. گفتم خب معنیش چیه؟ خب فرض کنی که ما که یاد دادیم که ضربه مضارعش میشه یزره بود، یه کلمه بهش یاد دادیم دیگه، آیا اون شخص بنده ما میشه؟ بعد یه روز حاج‌آقا فرمودن که این مقصودش قاعده زندگیه، نه اینکه ضربه میشه یزره بود. ضربه یزره بود قاعده زندگی نیست، مقصود قاعده زندگیه. بعضی هستن که به انسان قاعده زندگی یاد میدن. اهل بیت عصمت و طهارت این گونه هستن. یعنی هر چقدر شما به روایات مراجعه میکنی، در روایات قاعده زندگی به انسان آموزش میدن. آیات قرآن هم همینطوره. آیات قرآن تماماً بیان قواعد زندگیه. اصلا قرآن خودش یه ترازوه. قرآن ترازویی است که دو چهره از انسان رو معرفی میکنه. انسان سعید، انسان شقی. از اول تا آخر قرآن تمام آیات یا بیان چهره های اشقیاست یا بیان چهره های سعداست. مخاطبش هم ما هستیم. یعنی اگر بنده بخونم مخاطبش منم، شما بخونی مخاطبش شما. داستانگویی نیست. داستان فرعون و قارون و هامان و ابراهیم و اسماعیل و موسی نیست، داستان ماه. بازم بارها عرض کردیم، گفتیم ما یا ابراهیم یا موساییم یا نمرودیم یا فرعون. فرعون هم لزوماً لازم نیست که حتما پادشاه یک مملکت بشیم. فرعونیت یه صفته. حالا یه وقت هست که توی جمع دو نفری ظهور پیدا میکنه، یه وقتی هم هست که توی جمع صد نفری ظهور پیدا میکنه، یه وقتی هم هست توی جمع چند صد هزار نفری ظهور پیدا میکنه. فرعون فرعونه. حالا یه فرعون زورش میرسه در یه مملکت فرعونی میکنه، یه فرعون هم زورش نمیرسه در یک خانه فرعونی میکنه. در نتیجه قرآن کریم وقتی که فرعون رو معرفی میکنه، فرعونیت رو معرفی میکنه. وقتی موسی رو معرفی میکنه، موسویت رو معرفی میکنه. وقتی ابراهیم رو معرفی میکنه، یک انسان موحد رو معرفی میکنه. در نتیجه وقتی که انسان مراجعه میکنه به کلمات بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی، میبینه ایشون وقتی که در اون بحث شریف ادب انبیا، آیاتی رو که کلمات و سخنان انبیا بوده با قومشون و با خدای تعالی، در دو بخش اونجایشون بررسی میکنه، ادب انبیا در گفتگو با قومشون، ادب انبیا در گفتگو با خدای تعالی. از اون آیاتی که ما بارها خونده بودیم هیچ قاعده ای ازش نفهمیده بودیم، ایشون یک مجموعه ای از قواعد استخراج میکنه که ابراهیم چگونه بود، موسی چگونه بود، عیسی چگونه بود، جناب سلیمان در مقام یک پادشاه موحد چگونه بود. وقتی ایشون بررسی میکنه کلمات حضرت سلیمانو، در بررسی ایشون یک پادشاه موحد معرفی میشه. اینه که قرآن کریم از اول تا آخر ملاکاست. ما امشب فقط هدفمون طرح بحث ان شاء الله از فردا شب وارد موضوعات میشه. نکته دیگه این که بنده دیدم که اسامی زیادی برای عاشورا هست. قیام عاشورا، حادثه عاشورا، واقعه کربلا. هر کسی از اون چهره نگاه خودش یه تفسیر و تعبیری داره که حالا ما هم بعداً عرض می‌کنیم که حالا قیام بوده، حادثه بوده، واقعه بوده. ولی مسلماً این یه اتفاق نبوده که در یه برهه‌ای از زمان دو تا گروه به هم برسن. یک جریان بوده که آغازش از درگیری حابیل و قابیل بوده. از اونجا شروع شده. تا زمان حضرت نوح و هود و صالح و تا زمان جناب موسی و عیسی و تا زمان پیغمبر خدا و تا قصر خلافت از امیرالمومنین و بعد این حادثه، این دو گروه که از روز اول تاریخ انسانیت بودن تا امروز هم هستن، در آینده هم خواهند بود، دو تا گروه هن. منتها یه جایی تو کربلا با هم خوردن اونجوری شده، یه جایی هم درگیری ها از نوع دیگه بوده. یه درگیری میشه صفین، یه درگیری میشه کربلا، یه جایی هم در ظاهر درگیری فقط درگیری عقیده است. در زمان اهل بیت می‌دونیم اهل بیت درگیری نظامی نداشتن. در نتیجه داستان کربلا یک واقعه است که اگر کسی بخواد بررسیش بکنه باید برگرده از اول تاریخ تا آخر تاریخ، باید ملاک‌ها رو بررسی کنه. وقتی ملاک‌ها رو بررسی می‌کنی معلوم میشه که حکومت بنی امیه چه ملاک‌هایی داره، حکومت امیرالمومنین چه ملاک‌هایی داره، بنی العباس چه ملاک‌هایی دارن. ملاک‌ها مهمه. بعد وقتی ملاک پیدا شد، ترازو پیدا شد، دیگه عنوان ارزش خودشو از دست میده. تو کی هستی؟ من شیعم. عنوانه. ملاک شیعه گری چیه؟ ترازوی شیعه گری کدومه؟ من با امام حسینم. خب ملاک با امام حسین بودن چیه؟ ترازوش کدومه؟ اون ترازویی که خود اونا به ما دادن. این موضوع سخن ماست. یعنی ما میخوایم شروع کنیم، سیری بکنیم در بعضی از بخش‌های تاریخ. داستان تاریخی هم نمیخوایم بگیم، نه مورخیم نه جای این است که خیلی به تاریخ بخوایم اشاره بکنیم. میخوایم از تاریخ ملاک‌ها رو بیرون بکشیم، ببینیم ملاک دوران جاهلیت چی بود. اون وقت اگه معلوم بشه، معلوم میشه که الان دوران جاهلیت یا دوران رنسانسه. هر چیزی یه ملاکی داره دیگه. اگر اون ملاک هایی که در زمان جاهلیت جاری بود که بعد حالا انشالله میرسیم بهش، در زمان ما هم الان جاری باشه، ما در دوران جاهلیت به سر میبریم. اگر ما در مقام حکومت کردن با ملاک های معاویه حکومت بکنیم، حکومت اون حکومت معاویه است. اگر ما ملاک های عثمان حکومت بکنیم، حکومت اون حکومت عثمانه. بعد ببینیم عثمان چگونه حکومت میکرد، چه ملاک هایی داشت، معاویه چه ملاک هایی داشت، ابا عبدالله با چه چیزهایی مخالف بود، آیا اصلا قیام کرد در مقابل ظلم و ستم یزید. و خلاصه سخن این که عنوان سخن ما ترازوها و ملاک‌ها و میزان‌هاست. مطلب اول این که قرآن کریم می‌فرماید یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. کار رو از اول معرفی میکنه که انسان ها دو گروه هن. یک عده اهل سعادت هن. یک عده اهل شقان. خب سعادت چیه؟ شقا چیه؟ ملاک سعادت چیه؟ ملاک شقا چیه؟ یه قدم جلوتر میاد میفرماید که الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. جمله‌ای که ما در طول شبانه روز 10 بار برامون واجبه این عبارت رو به زبان بیاریم. این آیه چه معنی داره؟ این آیه دو بخش داره. یک الحمدلله، دو رب العالمین. حالا شما ملاحظه بفرمایید. خود این آیه یه ملاکه، یه ترازوه، یه قاعده زندگیه. اولا میفهمید الحمدلله. قرآن کریم از اول تا آخر، قرآن کریم از اول تا آخر معرفی تفسیر الحمدلله. الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست. این معنی الحمدلله. از اول تا آخر قرآن کریم هم هر جایی که شما مراجعه میکنید تمام کمالات رو برای حق تعالی ثابت میکنه. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سلطنت به دست توست، تو سلطنت میدی، تو میگیری، عزت و ذلت به دست توست، جمیع خیرات در اختیار توست، شب رو تو میبری، روز رو میاری، روز رو تو میبری، شب رو میاری، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. پس در این حکومتی که معرفی میکنه هیچ کس جایگاهی نداره، همه هیچ کارن جز یک نفر که همه کمالات از آن اوست الحمدلله. بعد میفرماید رب العالمین، این بخش دومه. حالا یعنی چی؟ یعنی شما آسمان و زمین و کوه و دریا رو مشاهده میکنی، باد و باران و ابر رو میبینی، گیاه رو میبینی، دارو و پزشک و شفا و معلم و تعلیم و گوینده و اثرگذاری و اثرپذیری قلب و اینا همه تأثیر و تأثیراتی که تو این عالم هست، میشه منکره اینا شد؟ اما میفرماید رب این تأثیرات خداست. چرا؟ چون تمام کمالات از آن خداست. پس اگر کسی داره در قلب شنونده اثری ایجاد میکنه، ایجاد اثر محصول یک کماله، اون کمال از آن خداست، پس تأثیرگذار خداست. رب عالمین هم هست، یعنی رب گیاه، رب باران، رب باد، رب بینایی. اگر ما میبینیم ربش خداست، اون داره تربیت میکنه. الحمدلله رب العالمین. مرحوم علامه طباطبایی در شیعه در اسلام چند تا عبارت خیلی مهم دارن، خلاصه تمام حرفای شیعه است. یکی از عبارت ها اینه، ایشون میفرماید که جهان با نظامی که در آن حکومت میکند آفریده ی آفریدگار بزرگی است که با علم و قدرت بیپایان خود آن را به وجود آورده و به سوی هدفی سوق می‌دهد و اسباب جزئیه که حوادث جزئیه را در جهان به وجود می‌آورند همه بالاخره به او منتهی می‌شوند و از هر سو تحت تسخیر و تدبیر وی می‌باشد و هر چیزی در هستی خود نیازمند به اوست. خیلی این عبارت‌ها عمیقه. در هستی خود، یعنی آسمان و زمین، کوه و دریا، آب و دارو، نه در اثرگذاری، در اصل هستیش محتاج اوست. او تا جلوه نکنه نه آب هست و نه باران، نه آب هست و نه آبادی. لذا در هستی خود نیازمنده به اوست و او به چیزی نیازمند نیست و از هیچ علت و شرطی سرچشمه نمیگیرد. این جان پیام اسلامه. کسی که این پیام رو یافته نامش موحده. البته ما که اینجا هستیم هممون موحدیم در مرحله اعتقاد، اما یه دستن که موحدن بالاتر از مرحله اعتقاد، از اعتقاد رفتن یه قدم جلوتر، اعتقادشون جاری شده در قلبشون به سبب نحوه زندگی که کردن. به قول مرحوم فیض، زندگیشون رو بر این اساس بنا کردن، بر این اساسی که الان توضیح دادیم که یه ربی هست که اون رب عالمینه، بر این اساس خوابیدن، بر این اساس بیدار شدن، بر این اساس کار کردن، بر این اساس درس خوندن، بر این اساس با مردم حرف زدن، بر این اساس روزی کسب کردن، اینجوری زندگی کردن. زندگی بر اساس این قانون توحید آرام آرام این قانون توحیدی رو در جانشون جاری کرده، شدن موحد. و اساس مکتب اسلام هم توحیده، روح تمام تعالیم اسلام توحیده. خب حالا این مقام توحید مانعش چیه؟ به اعتقاد بنده، اعتقاد من شاید هم غلط باشه، این سوره اعلا خلاصه کل قرآن کریمه. میگن پیغمبر خدا خیلی علاقه به این سوره داشته و میفرمود هر کس این سوره رو بخونه انگار که کتاب ابراهیم و موسی رو خونده. این سوره سوره بسیار عجیبیه. دو تا بخش داره. بخش اول همین توحید ربوبی رو شرح میده. میفرماید که سبح اسم ربک الاعلی. ما مربیان زیادی داریم اما یه رب اعلا داریم که اون تمام تربیت ها از اون سرچشمه میگیره، اون رب اعلاست. میگه اون رب اعلای شما سبح اسم ربک الاعلی، اون رب اعلای شما منزه است. حالا رب چیه؟ تو آیات بعدی ربوبیت رو شرح میده، میفرماید الذی خلق فسوا، اون خلق کرده، اون صورت داده، و الذی قدره، او اندازه ها رو معین کرده. حالا اینجا من خیلی حرف دارم ولی از بحثمون خارج میشیم، تقدیر و هدایت و اینا رو ازش عبور میکنم. فهدا، پس تمام عالم اندازه ها رو او معین کرده. تقدیر یعنی آسمان رو او آسمان کرده، زمین رو او زمین کرده، آب رو او آب کرده و آب با همه تأثیراتش، دارو رو او دارو کرده. والذی اخرج المرعا، اوست که گیاهو از دل زمین بیرون میاره، فجعله قصاء احوا. یکی از شاخه‌های مهم ربوبیتش همینه که او انبیا رو فرستاده. سنقره او کفلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. این خدای شماست. خب حالا دو سوال میخوایم ملاک ها رو به دست بیاریم دیگه. امشب دو تا ملاک میخوایم عرض کنیم. راه دستیابی به این توحید چیه؟ میفرماید فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. راهش ذکره، فذکر. منتها این ذکر در قلوب همه انسان ها تأثیر نمیذاره. انسان ها دو گروه هن. اول بس عرض کردیم، گروه سعدا، گروه اشقیا. کربلا داستان این دو گروهه. میفرماید که فذکر نفعت ذکر، دو گروه هن، سیذکر من یخشا، یه عده اهل خشیت هن، اونا تذکر میپذیرن، یه عده هم شقی هن، و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. اینا کسانی هن که زندگی خواهند داشت که نمیشود نامشو گذاشت زندگی، نه مرگ است نه زندگی. این معرفی. حالا ما سوالمون اینه، این اشقیا کیان؟ اینا چیکار کردن که شقی شدن؟ اونا چیکار کردن که سعادتمند شدن؟ میفرماید که قد افلح من تزکا. اونایی که اهل فلاح و رستگاریان، اونا کسانیان که به فکر تزکیه خودشونن. یه نفر از من سوال کرد که ما برای خدمت به اسلام چیکار کنیم؟ گفتم که برای خدمت به اسلام خواهشان دست سر اسلام بردارید.
احسنت. احسنت.
بهترین خدمت به اسلام.
حقا.
بعدم عرض کردم که اصلا اسلام نیومده که ما بهش خدمت کنیم، اسلام اومده که به ما خدمت کنه. خدمتش هم اینه که در جان ما پیاده بشه. اگر در جان ما پیاده شد، حرف بزنیم هدایت کردیم، سکوت هم بکنیم هدایت کردیم. علمایی بودن در همین تهران و غیر تهران که یک کلمه حرف می زدن مردم زیر و رو می شدن، و کسانی در همین تهران بودن که خونهشون رو به گونه طراحی کرده بودن که نه خودشون نه زن و بچه‌شون از خونه اصلا بیرون نمی مدن. تو همین شمیرانات تهران بوده این عالم بزرگ، و اینجام ده بوده تا چهل
نهاوندی.
بله جناب نهاوندی، تا چهل پارچه آبادی مردم معصیت نمی کرد. میگفتن نکنه یه روز ایشون بیاد از کنار ده ما رد شه، به سبب اینکه ما معصیت کردیم وارد ده ما نشه، ما آبرومون بره. خب این آقا سخنرانی میکرد، نه سخنرانی میکرده نه کتاب مینوشته. اگر اسلام در ما پیاده شد، سکوت کنیم هدایت میکنیم، حرف بزنیم هدایت میکنیم، کتاب بنویسیم هدایت میکنیم. اگر اسلام در ما پیاده نشد، حرف بزنیم گمراه میکنیم، کتاب هم بنویسیم گمراه میکنیم، ننویسیم هم گمراه میکنیم. البته بهتره که ننویسیم دیگه، وگه در ما پیاده نشد بهترین کارمون سکوته. اصلا مشکل جامعه بشری این است که کسانی که لیاقت حرف زدن ندارن، شأن حرف زدن ندارن، حرف زدن. لو سکت الجاهل مختلف الناس، در روایت دیگه داریم مختلف اسنان، اگه جاهل سکوت کنه دو نفر با هم اختلاف پیدا نمی‌کنن. این خودش یه ملاک. ما در همه زمینه‌ها مجتهدیم، حرف می‌زنیم. بله بنده بهشون گفتم که بهترین خدمت به اسلام این است که ما دست از سر اسلام برداریم. حالا اینجا قرآن کریم میفرماید دو گروهن، قد افلح من تزکا. اولین دستورالعمل تزکیه است. اگر حاج آقا 27 سال پیش به من فرمودن، هنوز صداشون تو گوشمه، به من فرمودن که نرید دنبال هدایت مردم، خودت هم از هدایت باز می‌مونی. فرمودن تو برو نورانی شو، اگر نورانی شدی اونایی که طالب نوران میان دنبالت. البته ایشون دیگه ادامه ندادن، ولی ادامهش اینه که اگر نورانی نشدی خب چه هدایتی می‌خوای بکنی مردم؟ آدمی که نور نداره بگه بیاین روشنتون کنم، خودت نور نداری چطور می‌خوای روشن کنی مردم؟ حالا البته من اشکال نکنید، من از خودم که حرف نمیزنم که، کلمات دیگران رو نقل میکنم، ما فقط گفتگو میکنیم، مباحثه میکنیم، گوینده ما نیستیم. میفرماید که قد افلح من تزکا. به این آیه دقت بفرمایید. اولا یه قد داره، قد یعنی این اتفاق افتاد و تمام شد و رفت، که میگن حرف تحقیقه یعنی این دیگه. بعدم فعل ماضی میگه، نمیگه رستگار خواهد شد، میگه رستگار شد. آنچنان فاصله بین تزکیه، اصلا فاصله ای نیست بین تزکیه و رستگاری، که میگه قد افلح من تزکا. حالا ما سوال میکنیم از همین سوره شریف، میگیم چجوری تزکیه کنم؟ میفهمید و ذکر اسم ربه فصلا. تزکیه راهش ذکر الله، ذکر ربه. ذکر رب یعنی چی؟ ذکر رب یعنی ما در تمام حالات بدانیم که رب ما خداست. اگر اثری از ما صادر میشه، رب اون اثر خداست. اگر در جان خودمون اینو یافتیم، در دیگران هم میابیم. معرفت نفس که میگن اینه. در روایات معرفت نفس داریم، کسی که خودشو نشناسه دیگران هم نمیشناسه. باز در همون روایات معرفت نفس داریم، کسی که خودشو بشناسه دیگران هم میشناسه. خودمو چگونه شناختم؟ به فقر. فهمیدم من فقیرم، میفهمم دیگران هم مثل من هم دیگه. پس مخاطبم دیگه دیگران نیستن. علامه طباطبایی میفهمد کسی که به معرفت نفس میرسه متوجه میشه که انهو دائما فی خلع معرب به ها، دائما در خلع با پروردگارش بوده. من شما رو میدیدم، اما او بود که از زبان شما به من خدمت میکرد. او از دست یک کسی میدهد، با دست یک کسی میگیرد. یکی میاد آدم رو تشویق میکنه، یکی با آدم توهین میکنه. ما من و امثال من چون توی زمین زندگی میکنیم، با توهین هم آشنا نیستیم، ما دیگران رو میبینیم، دست های دنده و گیرنده رو میبینیم. اما اون کسی که موحده جز خدا با کسی کاری نداره. میفرماید رایش ذکر الله و ارتباط با حق تعالی است. و ذکر اسم ربه فصلا. حالا مانعش چیه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. مانش ایثار یعنی انتخاب. اینم که میگن ایثار یعنی من دیگری رو بر خودم برگزیدم، ولی خود لغت ایثار یعنی انتخاب. تؤثرون الحیات الدنیا، میگه شماها، مخاطبم میگه تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا رو انتخاب کردی. از اینجا معلوم میشه، این عرض منده نیست، فرمایش علامه طباطبایی، از اینجا معلوم میشه که تنها راه رسیدن به حق تعالی ذکر الله و تنها مانعش انتخاب دنیاست. و کسی که به سمت دنیا میره و دنیا رو انتخاب میکنه از خدا دور میشه، و کسی که پشت به دنیا میکنه به حق تعالی نزدیک میشه. دنیا هم که داره میگه حیات دنیا، دنیا آسمان و زمین و کوه و دریا نیست. حیات دنیا یعنی روابطی که بین ما حاکمه، ملکیت ها و زوجیت ها و اینا، که ما همه عمرمون رو داریم صرف دست یافتن به اینا میکنیم. بعد معالجه دنیا رو هم میگه. ببین چقدر کامل این سوره، هم درد رو میگه، هم راه رو میگه، هم مانعش رو میگه، هم علاج اون مانع رو میگه. میگه راه ذکر الله. ذکر الله نه یعنی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، که اون یه درجه خیلی نازل ذکره که زبان جاری بشه. ذکر الله یعنی که من در جانم بدانم که اوست. به قول مرحوم علامه طباطبایی، پیام معنوی شیعه یک جمله بیشتر نیست: بیایید خدا را بشناسیم. بعد که اینو شرح میده، میگه اگر کسی اینو بیابه، هستی خودش و تمام عالم مثل حباب در مقابل چشمش خواهد شکست. حالا ما چه کنیم؟ بالاخره ما دنیا رو دوست داریم. میفرماید راه علاجش هم بهت میگم: بل آخرت و خیرون و ابقا. شما فطرتاً خیر میخواین، شما فطرتاً چیزی رو میخواین که باقی باشه. هیچ کس خونه اجاره‌ای رو ترجیح نمیده به خونه ملکی. اگه بگن آقا سرنوشت خودتو بنویس، تا آخر عمر شما می‌نویسی مستأجر یا می‌نویسی مالک؟ همه می‌نویسن مالک دیگه. مگه کسی مجنون باشه که خود هر سال از این خونه بره اون خونه. اگه خودش بخواد انتخاب بکنه می نویسه مستاجر یا می نویسه مالک. انسان ملک رو دوست داره، نه ملک موقت و ملک دائم رو دوست داره. فقط شما دنبال خیر هستی و دنبال باقی هستید و آخرت و خیرون و ابقا. البته این که میگه ابقا نه که آخرت باقی تره، چون ما دنیا رو باقی فرض کردیم، عقیده ما میگه آخرت ابقاست. البته میشه یه تفسیر دیگه هم کرد که افعل تفضیل همیشه برای تفصیل نیست، گاهی برای تعیینه. یعنی اگه میخوای بدونی کدومی که از این دوتا باقیه، آخرت باقیه نه دنیا. اینم راهش که اگر کسی بشینه فکر کنه در فنای دنیا، خب به دنیا از قلبش بیرون میره. اینی که میگن یاد مرگ بهار دل هاست. بعد میفرماید ان هاذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم و موسی. از روز اول تاریخ هم اینا رو گفتیم، از روز اول تاریخ گفتیم یک، انتخاب دنیا، دو، ذکر الله. تمام اونهایی که اومدن در کربلا ایثار دنیا داشتن و الا خیلی هاشون گریه میکردن، خیمه ها رو غارت میکردن. پس گریه ملاک نیست. خیلی هاشون هم ادعا میکردن ما امام حسین رو دوست داریم، ادعا ملاک نیست. خدایا من حسین را دوست دارم. اونا میگفتن ما هم دوست داریم دیگه، مگه فرزدق نگفت؟ تاریخ هست اینا دیگه. فرزدق اومد به امام حسین، حضرت سوال کرد، فرزدق گفت قلب هاشون با توه، شمشیراشون بر علیه تو. اینو معاویه هم میدونست. در تاریخ چیز عجیبی هست، وصیت‌نامه عجیبی داره این معاویه، به یزید گفته که با حسین کاری نداشته باش. اهل عراق اونو دعوت میکنن، خودشون کارشو میسازن، تو دستتو به خون حسین آلوده نکن. این در تاریخ هست، در همین کتاب آقای میلانی هست. اینا جامعه شناس بودن دیگه. خلیفه دوم قبل از شورا به عثمان میگه تو خلیفه میشی، بیت المال مسلمین رو میدی دست بنی امیه، بیت المال رو اینا غارت میکنن، گرگ های عرب بهت حمله میکنن، خونتو میریزن. قبل از خلیفه شدنش کل ماجرا رو براش پیشبینی میکنه. اینا جامعه شناس بودن، میدونستن که بالاخره هم دیگر رو میشناختن دیگه، یه عمر در کنار هم زندگی کرده بودن، بعدم آدم های کمهوشی که نبودن. میفرماید این دوتا راه، ایثار دنیا، بنده هم ایثار دنیا کنم، حالا تمام ظواهر دینم داشته باشم. عرضم رو با این عبارت تمام کنم که امیرالمومنین وقتی این گروه رو توصیف میکنه، این گروه اهالی دنیا رو، که انشالله ما به برکت این شبها عضو این گروه نباشیم، میفرماید که یه عده هستن که یدعی به زعمهی انهو یرجو الله، خیال میکنه که به خدا امید داره. کذبه والعظیم ما بالهو لا یتبین و رجاءهو فی عمله. خیلی این حرف عمیقیه، فرصت ما خیلی محدوده. اگه اینجا میتونستیم بیان مرحوم فیض رو بیاریم که شما ببینید چقدر این عبارت عمیقه. اصلا اگر کسی علمش در عملش جاری نشه، اعتقادش در عملش جاری نشه، اصلا از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت اعتقاد نداره، یه گزاره خشک. رجا باید در عمل پیاده بشه. فکل من رجا عرف رجاءه فی عمله. بعد فرمود و کل رجاء الا رجاء الله تعالی فانه مدخول. هر امیدی غیر از امید به حق تعالی، این امید امید نیست، به بار نخواهد نشست، ثمره نخواهد داد. ببین تابع همون قاعده است، تابع ربوبیت. و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول. و هر خوفی غیر از خوف خدا معلوله، یعنی غیر از خدا کسی کاری نیست که بشه ازش ترسید، غیر خدایی در کار نیست که ازش بترسه. موحد اینجوری میگه. و بعد میفرماید که یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر فیؤت العبد ما لا یؤت الرب. علامت این رجای دروغین اینه که از بنده انتظاراتی داره در باطن جانش که هرگز از خدا اون انتظار رو نداره، امیدش به بنده خیلی بیشتر از امیدش به خداست. فما بال الله جل ثناؤه یقصر بهی اما یصنع بهی لعباده. بعد میرسه به این فراز که مقصود ما از این عبارت این بوده، میفرماید که کذالک من عظمت دنیا فی عینه، این ملاکه، از این ترازو قتله کربلا درست شدن، این ترازو حابیلو به کشتن داد، این ترازو قوم نوح و هود و صالح و مقابل انبیا قرار داد، این ترازو بنی اسرائیل و مقابل موسی قرار داد، این ترازو بعد از پیغمبر حکومت رو از دست امیرالمومنین گرفت، این ترازو امام حسین رو در کربلا کشت، همین ترازو یک به یک اهل بیت عصمت و طهارت رو به کشتن داد و جانها و خونهای علمای اسلام پای این ملاک ریخته شد. میفرماید کذالک من عظمت دنیا فی عینه، کسی که دنیا در چشمش عظیمه و کبر موقعها من قلبه و جایگاه دنیا در قلبش کبیره، آثرها علالله، دنیا رو بر خدا برمیگزینه، فنقطع الیها، منقطع به سوی دنیا میشه. امام حسین میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اون مکتب حسینیه، انقطاع الالله، این منقطع به دنیا میشه. پس دو تا انقطاع داریم. میفرماید آثرها علالله فنقطع الیها و صار عبدا لها، میشه عبد دنیا، یعنی دنیا هر چی بگه اون میگه چش، میگه امام حسین رو بکش میگه چش. این داستان ماجرای کربلاست، ترازوی حب به دنیا و ایثار دنیا، که قرآن کریم هم اینو نقل کرد. اگه بگن اینو حضرت از کجا گفته، حضرت اینو از این سوره اعلا گفته. خداوند تعالی میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا رو انتخاب کردید. ما این شبها اینجا جمع شدیم که انشالله به برکت اهل بیت عصمت و طهارت دلهامون تطهیر بشه و به لطف این خاندان با عظمت خب به دنیا از قلبمون بیرون بره. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.